بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع بالذات لما کان الممتنع بالذات هو ضرورت العدم بالنظر الی ذات شیء المفروضه کان مقابلا للوجوب بالذات الذی هو ضرورت الوجود بالنظر الی ذات شیء العینیه یجری فیه من الاحکام ما یقابل احکام الوجوب الذاتی. در مواد ثلاث گفتیم که دو تا بحث، بحث اصلی فلسفی هست که در مورد امکان و وجوب بحث بکنیم، و یکی از بحث‌ها بحث‌های استطرادی هست و اون بحث از احکام ممتنع به ذات هست. بعد از طی مباحث امکان و وجوب به مباحث ممتنع میرسیم. شاید بشه گفت که از این فصل به بعد تا بحث واحد و کثیر، مرحله تابعه افول مباحث معرفتی هست، بحث ممتنع به ذات مطرح میشه در این فصل، بعدش هم بحث ماهیت و احکام ماهیت هست، بحث مخولات عشر، و بعدش میرسیم به بحث واحد و کثیر که بعد از واحد و کثیر هم بحث علت و معلول، بحث های بلندی دوباره داریم از جهت مباحث معرفتی که به درد مباحث عرفان و نظری ما بخورد افول پیدا می کند. میگن نه، خود مباحث مباحث فلسفی هست و اتفاقا این مباحث ماهیتی رو که آقایون مطرح کردن توی فلسفه خیلی انسان باید کار بکنه که ما قائل به اعتباریت ماهیت هستیم، این مباحث چجوری میشه، جای تأمل زیادی دارد. و اما احکام ممتنع به ذات، اولین حکم ممتنع به ذات این هست که ممتنع به ذات همون احکامی را که واجب به ذات دارد، این ممتنع به ذات هم به نحو مهازات دارا است. چرا؟ برای اینکه واجب به ذات و ممتنع به ذات از یک حیث با هم امتیاز دارند و از یک حیث با هم اشتراک دارند. از حیث این که اون واجب هست و این ممتنع ما به الامتیاز با هم دارند، بلکه از آن حیثی که هر دو به ذات می باشند، ممتنع به ذات و ممتنع به ذات با هم اشتراک دارند، لذا یک سری احکام اشتراکی علل مهازات دارند. مانند چی؟ مانند این که می گفتیم واجب به ذات لا ماهیت له، ماهیت بالمعنی الاخص ندارد. ممتنع به ذات نیز ماهیت ندارد، البته وزان این که این دوتا ماهیت ندارند با هم یکسان نیست. واجب به ذات فوق آن است که ماهیت داشته باشد و ممتنع به ذات دون آن هست که ماهیت داشته باشد. یا اینکه احکامی که برای واجب به ذات گفتیم، ان الواجب به ذات واجب من جمیع جهات، ممتنع به ذات هم همینطور هست، ان الممتنع به ذات ممتنع اون من جمیع الجهات. یا احکامی که برای واجب در کل گفتیم، برای ممتنع هم علل مهازات و به نحو تقابل ساری و جاری هست. این یک حکم. حکم دوم این که همانطور که واجب به ذات ما قادر به تعقلش نیستیم، ممتنع به ذات به ما و ممتنع به ذات نیز متصور ما واقع نمی شود. خوب دقت بفرمایید، همون جور که ما واجب به ذات را به ما و واجب به ذات نمی توانیم تصور بکنیم، یعنی مفهومی که ناظر به مصداق باشد، که انهو حمل شایع باشد، واجب به ذات به ماه و واجب به ذات، نه واجب به ذات به ماه و ممکن به ذات که فقط مفهومی بشود در ذهن. از آن حیثی که حاکمیت از مصداقش دارد به حمل شایع قابل تصور نیست، ممتنع به ذات به ماه و ممتنع به ذات نیست قابل تصور نمی باشد. چرا؟ برای اینکه واجب به ذات ما اگر مفهومش رو تصور می کنیم، اون مصداقش مصداقی هست که ماهیت ندارد، حد ندارد، نهایت ندارد، هرگز به کنهی برای ما قابل درک نیست. این مفهومی که حاکمیت از اون مصداق دارد، چون مصداقش به کنهی قابل درک نیست، که انهو این مفهومش هم به کنهی قابل درک برای ما نمی باشد. البته مفهومی که حاکمیت از مصداق داشته باشد که بشود به حمل شایع، یعنی مفهوم ما بهی ینظر نظر بشود، در اون مصداق را مشاهده بکنیم. در ممتنع به ذات هم به ما هو ممتنع به ذات همین حکم ساری است. چرا؟ برای اینکه مفهوم ممتنع به ذات مصداقی ندارد و مصداق او که انهو لا مصداقی است. اینو دقت بکنید، وقتی ما میگیم ممتنع به ذات، مانند اجتماع و نقیزین مفهومش رو تصور بکنید، خب هر مفهومی باید ناظر به مصداق باشد. اگر مفهومی مصداق نداشته باشد که انهو مفهوم نیست. خب وقتی که این مصداق ندارد، چرا؟ برای اینکه هر وقت با هم اجتماع و نقیزه اینو ما به حمل شایع تصور بکنیم، میبینیم که ذهن ما، بارها گفتم، برفکی میشود. یه چیزی رو در نظر بگیرین هم باشد هم نباشد، یا اجتماع و ضده اینو در نظر بگیرین که هم سفید باشد و هم سیاه باشد، ذهن به حمل شایع نیز نمیتواند این را تصور بکند. چیزی رو در نظر بگیره که مجتمع ضده این باشد، بخواد تصورش بکنه، ذهن برفکی میشه، لا مصداقیت برای ذهن پیدا میشه و همین لا مصداقیت میشه مصداق برای این مفهوم بذات. آقایون حالا بعضا توی شرح اینها مینویسن که آقا مفهوم ممتنع بذات اصلا مصداق ندارد، این وزانش مانند مفهوم دیز نمیباشد. مثلا میگه آقا دیز هیچ چیزی برای ما حاصل نمی شود، چون هیچ مصداقی نه در ذهن دارد و نه در عالم خارج دارد. ولی وقتی میگیم اجتماع و نقیزین، ما به یک چیزی نیل پیدا می کنه، ذهنمون مصداق ندارد، از اون جهتی که مصداقش لا مصداقی است. یعنی ذهن وقتی بخواد مصداقش رو تصور بکند، ذهن کانالش برفکی می شود. ولی دیز و وقتی که میگیم، اصلا براش مصداقی رو تصور نمی کند، حتی مصداق لا مصداقی هم ندارد. لذا آقا میگن آقا مفهوم بلا مصداق هرگز مفهوم نیست. اینو باید شهر داد، کدوم مفهوم بلا مصداق؟ ما یه مفهوم داریم به نام دیز که اصلا هیچی برای ما حاصل نمی شود. یا مثلا یک چیزی رو بگیم که اصلا ندونیم مصداقش چیه، نمیدونیم چیه، ولی که وقتی میگیم اجتماع و نقیزین، این مفهومی است که مصداقش لا مصداقی است و این به کنهی برای ذهن ما درک نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه ذهن چیزی رو درک میکنه، مفاهیمی رو درک میکنه که مصداق داشته باشن. مانند چی؟ مانند مفاهیم ماهوی. مثلا میگیم شجر فرد دارد، حتی اونجا دیگه مصداق هم نمیتونیم بگیم، یک فرد دارد که حاکمیت از فرد دارد، چون فردشو ما درک میکنیم، مفهومش هم درک میکنیم. بنابراین ما یحصل وست اینه که آقا ذهن چیزی را درک میکند که ماهیت داشته باشد، چیزی که ماهیت نداشته باشد قابل درک برای ذهن به اون وزانی که دیگر مفاهیم ماهوی درک میشوند، این گونه درک نمیکند. نه اینکه اصلا درک نمی کند. چون ما الان داریم در مورد اجتماع نقیزین صحبت می کنیم، در مورد واجب بذات داریم صحبت می کنیم. اگر اصلا درک نکند که نمیتونیم صحبت بکنیم. به حمل اولی اینها برای ما قابل بفرمایید تصور هست، ولی کن به حمل شایعی که این مفهوم ما به ینظر نسبت به مصداق داشته باشد، مانند اون مفاهیم ماهوی که ما درشون فرد را میبینیم، این گونه درک نمی کنیم. پس ذهن چیزی رو درک میکنه که اینها جز مفاهیم ماهوی باشند، ماهیت داشته باشند. واجب به ذات از آن جهت که ماهیت ندارد به حمل شایع قابل درک نیست، و ممتنع به ذات از آن حیث که ماهیت ندارد بلکه دون ماهیت هست، این مفهومم به حمل شایع قابل درک نیست. اما مفاهیم ماهوی رو در نظر بگیرین، شجر، بخر، انسان، همه اینها مصداق دارن و ماهیت دارن، و خود همون ماهیت در عالم خارج به عینهی در ذهن ما حضور پیدا می کند، ما میتونیم این مفاهیم را درک بکنیم. پس اینم از حکم دوم، همین جور که واجب به ذات از آن جهتی که واجب به ذات هست، مفهوم واجب به ذات از آن جهت که واجب به ذات هست قابل درک نیست، یعنی به حمل شایع که باید حاکمیت از مصداق داشته باشد، این برای ما قابل درک نیست. ممتنع به ذات از آن حیثی که ممتنع به ذات هست، این مفهومش برای ما قابل درک نیست. البته نه اینکه قابل درک نیست مانند دیز باشد که اصلا ما نفهمیم چیه، بلکه قبلا هم گفتیم که این محالات نفس الامر دارن، یعنی حتی ذهن برای این لاواقعیت ها واقعیتی را بفرمایین میبیند. ما وقتی میگیم اجتماع و نقیزین، مصداقش لا مصداقیست، یعنی هر چی بخوام تصور بکنیم به هم شایع قابل تصور نیست. این لا مصداقیت و این لا واقعیت را ذهن واقعیت میپندارد، لذا برش نفس الام قائل میشه. و از همین جهت میگیم اجتماع و نقیزین محالون صادق است. چرا؟ برای اینکه هر صدقی باید منات داشته باشد، باید یک محکی داشته باشد، یک نفس الامر دارد. ذهن برای این لا مصداقیت و لا واقعیت یک واقعیت را انشاء می کند. ولی اگر بگیم آقا دیز کذا و کذا، میگیم اصلا دیز چی هست که این حکم را بپذیرد؟ اصلا نفس الامری ندارد، مصداقی ندارد، لا مصداقیتی ندارد، لا واقعیتی ندارد که ذهن براش یک واقعیتی انشاء بکند. پس ما یحصل بحث، این بحث خیلی بحث مهمی آقا جان. گرچه آقایون میگن این بحث‌ها بحث‌های استطرادی هست، بله این بحث اگر در مباحث هستی شناسی مطرح بشود جز بحث‌های استطرادی است، برای اینکه ما در نظام هستی چیزی به نام ممتنع به ذات نداریم. ولیکن اگر همین بحثا در مباحث معرفت شناسی مطرح بشود جز مباحث استطرادی فلسفی نیست. یعنی آقا شما باید تحقیق بکنیم که ما چجوری میتوانیم ممتنع به ذات را درک بکنیم. این مباحث هم خیلی بهشون پرداخته نشده. آیا وزان فهم ما از ممتنع به ذات و واجب به ذات و ممکن به ذات یکی هست؟ همین جور که ممکنات را درک میکنیم، مثلا میگیم شجر، از یک طرف میگیم عدم، از یک طرف میگیم واجب، این ستا رو درک میکنیم، آیا وزانشون یکی هست؟ با اینکه میبینیم عدم اصلا مصداق ندارد، واجب مصداقش لاینتها هست، شجر هم که فرد دارد. این بحثا توی بحث معرفت شناسی خیلی مهمه، ولی تو مباحث هستی شناسی میشه بحثای استطرادی. پس اینم از حکم دوم. حکم سوم، این که حکم سوم قبلا خوندیم که ممتنع به ذات هیچ وقت ممتنع بالغیر نمیتواند باشد. قبلا هم گفتیم ممکن به ذات هرگز ممکن بالغیر نیست، درسته؟ اونجا هم گفتیم که واجب به ذات هرگز واجب بالغیر نمیشود و ممتنع به ذات هرگز ممتنع بالغیر نمیشود. برهانش چی بود؟ گفتیم آقا اگر بخواد غیری داشته باشد با صرف نظر از این غیر، یا این ممتنع به ذات یا ممتنع بالغیره. اگر غیری نباشد این ممتنع باشد. اونجا هم دو تا چی میکردیم؟ میگفت آقا امکان یک حقیقت دارد یا امکان دو تا حقیقت دارد. همون برهانی که دقیقا اونجا اقامه کردیم برای ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر هم میاد. اگر از اون غیر صرف نظر بکنیم این ممتنع هست یا نیست؟ میگیم آقا ممتنع هست، پس باید غیر مؤثر نباشد، چون در داریم میگیم چیه؟ بالغیره. ولی چون اگر به شما اصلا ممتنع باشد و اگر ممتنع باشد لازمش اینه که اون مؤثر نباشد، چون بدون تأثیر اون داره. و اگر ممتنع نباشد حکم اینه که این ممتنع به ذاته. در هر دو صورت خلف بیش می اومد. در امکان به ذات اگر بخواد امکان بالغیب باشد خلف بیش می اومد، اینجا هم همون برهان اقامه می شود. پس حکم سوم این که ممتنع به ذات نمی تواند ممتنع بالغیب هم باشد. حکم چهارم این که ممتنع به ذات نمی تواند دو امتناع داشته باشد، دو تا امتناع به ذات داشته باشد، چنانچه واجب به ذات نمیتواند دو تا وجوب به ذات داشته باشد. چرا؟ برای اینکه لازمش این که دو تا وجود داشته باشه. یک شی دو تا وجوب داشته باشد لازمش این دو تا وجود داشته باشد. ممتنع به ذات هم نمیتواند دو امتناع ذاتی داشته باشد، یک امتناع به ذات دارد. و همچنین در همین حکم چهارم یک امتناع نمیتواند دو تا امتناع بالغیر داشته باشد، فقط یک امتناع بالغیر دارد. حکم پنجم از احکام ممتنع این هست که ممتنع بالغیر موصوفش همواره ممکنه به ذات میباشد. اینا رو هم قبلا خوندیم صفحه 85 که همیشه موصوف ممتنع بالغیر ممکنه به ذات هست. همین جور که واجب بالغیر همیشه موصوفش ممکنه به ذات هست. میگیم آقا این ممکنه به ذات یا واجب بالغیره یا ممتنع بالغیر هست. الماهیت و من حیثیه لیست الا هیه. اگر علت وجودیش موجود باشد میشه واجب بالغیر، ولی کن اگر علتش موجود نباشد از شیء ما لم یمتنع لم یعدم میشود ممتنع بالغیر. بنابراین همینطور که همواره موصوف واجب به ذات و موصوف واجب بالغیر ممکنه به ذات هست، موصوف ممتنع بالغیر نیز ممکنه به ذات. و این حکم پنجم. حکم ششم این که ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات است. ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات. آقا چیزی اگر ممتنع بالغیر شد یعنی فی حد نفس ممکنه به ذات است، لذا این امتناعش از چی گرفته؟ بگید. از یک ممتنع به ذات. یک ممتنع به ذات باید باشد تا اون امتناعشو بیاد تریان بده در این ممکنه به ذات بشود ممتنع بالغیر. همینجور هر واجب بالغیری مستلزم واجب به ذات هست، هر ممتنع بالغیری مستلزم واجب به ذات هست. البته خوب دقت بکنید این واجب رابطه بین این ممتنع بالغیر و واجب به ذات باید امتناعش رو از همین واجب به ذات بگیرد، نه اینکه یک واجب به ذات دیگه در نظر بگیریم بگیم این ممتنع بالغیر نسبت به اون واجب به ذات هم رابطه لزومی دارند. مثلا شما در نظر بگیرین یکی از ممتنع امتناع به ذات اجتماع اون نقیزه اینه، یکیش مثلا حالا شما در نظر بگیرین که چیز دیگری باشد. چند تا ممتنع به ذات داشته باشیم یک واجب بالغیر، این یک ممتنع بالغیر، این ممتنع بالغیر با همه این امتناع‌های به ذات رابطه لزومی ندارد، استلزام ندارد، فقط با یکیش رابطه لزومی دارد که این را ممتنع بالغیر کرده باشد. این بحثای امتناع، حضرت آقای جوادی میگه که آقا مباحث فلسفی یا در طور عقل هستن یا فوق عقل یا دونه عقل. بعضی مباحث هستن فوق عقلن، آقا آدم درکش سخته، مثلا الهیات بالمعنی لخص یا بحثایی که اصالت وجود و اینها، حالا بعضا برای بعضی صرف هست. بعضی مباحث میان اینقدر افول پیدا میکنن به سرحد عدم میرسن، مانند همین بحثای امتناع، تصورشون برای انسان مشکل هست. یا مثلا بحث حرکت که محفوف به عدمین هست، همیشه یک امر متصرم است، آدم بخواد درکش بکنه باز سخته، ولی این بحثا رو یکم میبینین سخت شده به خاطر اینکه افول پیدا کردن. دون عقل هست که عقل اینها را درک بکنن، نه اینکه فوق عقل باشن، به سرحد عدم رسیدن، بلکه عدم هستن. ممتنع به ذات رو داریم بحث میکنیم چون الان حکمشو گفتیم، مفهومش قابل تصور کردن نیست. چرا؟ برای اینکه مصداقش لا مصداقیت هست، آدم به خود تصورش بکنه یکم سخت. خب پس اینم حکم ششم. حکم ششم چی شد؟ ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع بالذات است. البته ممتنع بالذاتی که با این ممتنع بالغیر رابطه دارد همین امتناع را به او میدهد. حالا مسئلتون، من یک شبهه مطرح بکنم شما جواب بدید. ممتنع همه استحاله ها برمی گردد به اجتماع نقیزه. بعد دیگه میگیم واجب الوجود علمی، اینو گفتیم تو این آیه، تو بدایم گفتیم، فکر کنم تو نهایم گفتیم، واجب الوجود علمی همه قضایا میشود استحاله اجتماع نقیزه. هر جا شما محال عقلی دیدید، نه محال عادی توی بحثای اصول، محال عقلی دیدین، این عودتش به اجتماع نخیزه. خب آقا ما اینجور دو تا حکم گفتیم، یک حکم این بود که امتناع بالغیر مستلزم ممتنع بالذات است، درست شد؟ ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع بالذات است، این یک. از یک طرف هم گفتیم هر ممتنع بالغیری ممکنه بالذات است. خب به قیاس اقترانی شکل ثالث نتیجه میگیریم، باید چی نتیجه بگیریم؟ که ممکن مستلزم ممتنع بالذات است. یک بار دیگه میگم صغرا، اینو خوب دقت بکنین، بحثای این امروز یکم بحثای خیلی سبکیه، برای همین نمیتونین درک بکنین. ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع بالذات است. کبرا، هر ممتنع بالغیری ذاتن ممکن است. خب این حد و وسط چی شد؟ شد موضوع، میشه قیاس اقترانی شکل ثالث. لذا نتیجه میگیریم که ممکن مستلزم ممتنع بالذات است. در صورتی این اشتباهه، اگر بخواد ممکن مستلزم ممتنع بالذات باشد، اشکالات عدیدهی مطرح میشود که توی جلسات عادی اشاره میکنیم، از جمله این که قیاس و خلف منتج نباشد. چون ما قیاس و خلف رو میگیم آقا چون این لازم ممتنع هست، حتما باید ملزوم هم بفهمید ممتنع باشد، تو قیاس خود. یا قیاس استثنایی میگیم چون این ممتنع هست باید اون هم ممتنع باشد. حالا اگر بنا باشه که ممتنع به ذات با امکان جمع بشود، قیاس خود نباید منتج باشد، ممکنه که لازم بفهمید ممتنع باشد ولی کن ملزوم ممکن باشد. پس با این قیاسی که ما آوردیم نتیجه میگیریم که اشکالات عدیده داره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما اگر گفتیم هر ممتنعی، بله ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات است و هر ممتنع بالغیر ذاتن ممکن است، جهت اینها با هم فرق میکند. ممتنع بالغیر از آن جهتی که مستلزم ممتنع به ذات میباشد، از آن جهت ممکن نیست. لذا حد اوسط در این قیاس تکرار نشده است. ممتنع بالغیر از آن جهتی که مستلزم ممتنع به ذات هست، از همان حیث و از همان جهت ممکن به ذات نیست. تا ما بگیم حد اوسط تکرار شده، بگیم ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذاته و هر ممتنع بالغیری از همان حیث ممکن است، بعد اینجوری اگر بگیم بخوایم قیاس منتج باشد، در صورتی از همان حیث ممکنه به ذات نیست. فی حد نفس ممکنه به ذات هست، ولی چند اگر مقیس الالغیر در نظر بگیریم میشه ممتنع بالغیر. مانند همه ماهیات، ماهیات معدومه، ماهیات معدومه من فی حد نفس بهشون نگاه بکنیم ممکنه به ذات هست، مستوی و نسبت به وجود و عدم می باشد. ولی کن اگر ممتنع به ذاتی اینو اومد ممتنع کرد، از آن حیث می شود ممتنع بالغیر. یعنی لغیرهی در نظر بگیریم می شود ممتنع بالغیر، ولی کن اگر فی نفسهی در نظر بگیریم می شود ممکن به ذات. جهتاشون فرق میکنه. از همان حیثی که ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات هست، از همان حیث ممکنه به ذات نیست. تا این قیاس منتج باشد و اشکالات عدیده برای ما بیافرینه. مانند همه ماهیات معدومه که ممتنع بالغیر هستن من جهتن و ممکن به ذات هستن من جهته، نه من جهت واحد، نه اینکه تطابق داشته باشند. از همان حیثی که ممتنع بالغیر است، ام از همان حیث ممکنه به ذات باشه. نه، بحث وجود ذهن و موجود ذهن. آره اونجا چون مثل وجود ذهنی و موجود ذهنی میگیم، آره از اون حیثی که کاشفیت دارد، حالا بازم مثل اون نیست، چون اینجا ممتنع به ذات دارد امتناع را به ممتنع بالغیر میبخشد، که الان اینجا حالا اونجا میشه تخریب ذهن هست. بس خب حالا یه مثال بزنیم، گرچه مثال آقا اینجا خیلی مثال شاید از جهت مصداقی مشکل داشته باشد. حضرت علامه مثال میزنه، مانند این که ما میگیم جسم اگر غیر متناهی باشد مستلزم ممتنع به ذات است، لذا میشه خودش ممتنع بالغیر. میخواد مثال بزنه که چیزی ممکن به ذات هست فی نفسه، ولی کن چون مستلزم یک امتناع ذاتی است، خودش هم میشه ممتنع بالغیر. من جهتین ممکنه به ذات است و من جهتین ممتنع بالغیر است. حالا چیزی که در برهان سلمی هست که نمی شود جسم غیر متناهی باشد. اگر جسم غیر متناهی باشد مستلزم این است که هم محصور باشد و هم محصور نباشد، و تالی باطل و المقدم مثلو. جسم رو در نظر بگیریم که جسم دارای ابعاد ثلاثه هست، بعد دارد. حالا اگر بخواد بعد داشته باشد، شما اینو در نظر بگیریم که یک جسمی رو در نظر بگیریم به صورت مثلا مثلث، این بخواد یک جسم لایتناها باشد، هم باید محصور باشد هم باید محصور نباشد. محصور باشد یعنی زاویه رو که شما این دوتا ضلع همدیگه رو قطع کردن، وقتی که اینها رو با هم میسنجید میبینیم محصور بین حاصرین هست، یعنی دوتا ضلع وقتی اندازشو میگیریم مثلا اینجا 2 سانتی متر هست، این حالا بخواد چی باشد؟ بی نهایت ادامه پیدا بکند. هم باید حاصل بین محصورین باشد و هم باید لا محصور باشد. لذا جسم نمیتواند بی نهایت باشد، همیشه جسم متناهی هست. حالا کاری نداریم که این درست هست یا نیست، توی ریاضیات باید اینو دنبال بکنیم. چرا؟ برای اینکه در حکمت مشاق قائل هستن که جسم متناهی است، عالم جسمانی لذا می شود چی؟ متناهی. بحثای ریاضیشو کار نداره. اما از جهت فلسفی هم این مثال اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه تلازمی که بین این ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر هست تلازم تحلیلی است، تلازم خارجی نیست. تلازم تحلیلی همون ملازمات عامه می باشد. تلازم خارجی که نه رابطه علی و معلولی داشته باشد. خوب بود مرحوم علامه مثال به این می زد که اینها تلازم خارجی داشته باشند. لذا مثالی که آقایون می زنن مانند این در نظر بگیرین که عقل اول موجود باشد، عقل اول موجود نباشد و علت تامه او که واجب به ذات هست موجود باشد. عدم عقل اول من جهتن ممکن به ذات هست. چرا؟ برای اینکه میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد، ممکن به ذاته. ولیکن من جهتن ممتنع بالغیر میباشد. چرا؟ برای اینکه اگر علت تامش باشد حتما باید این هم باشد، محال هست که نباشد. مستلزم این هست که اون علت تامه هم علت تامه باشد هم علت تامه نباشد و اون ممتنع به ذاته. اون ممتنع به ذات امتناعش را سریان میده به این چی؟ عقل، که میگه ممتنع بالغیره. ممتنع بالغیر هست که عقل نباشد ولیکن علت تامش باشد. اینجا تلازم میشه تلازم خارجی که رابطه میشه کنه رابطه علی و معلولی. حالا کار به مثال پس نداشته باشیم. اون چیزی رو که اینجا میخوام بگیم، میگیم آقا گرچه میگیم ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات هست و هر ممکن بالغیری ممکن به ذات هست، حیثیت اینها با هم فرق میکنه، جهت اینها با هم فرق میکنه. شما منتج به این نتیجه نشین پس هر بفرمایید ممتنع بالغیری میتواند با ممکن به ذات جمع بشود تا مشکلات عدیده را بیافریند، قیاس استثنایی منتج نباشد، برهان خلف منتج نباشد. بله دی عالم جسمانی رو تنهایی نیست، اونم حالا حرف دقیقی. خب پس اینم از حکم ششم. حکم ششم چی شد؟ اینکه ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات است و مسئله رو مطرح کردیم و جواب اون مسئله و شبهه رو هم دادیم. و اما حکم هفتم، همینطور که دوتا واجب به ذات مفروض نسبت به هم امکان بالقیاس داشتند، یادتونه که آقا ما چیزی به نام امکان بالقیاس در عالم خارج نداریم، فقط امکان بالقیاس می شود فرضی. در عالم خارج هر چه داریم ضرورت بالقیاس هست، لذا چیزی به نام قضایای اتفاقیه نداشتیم. اگر من درس بگویم فلان سبزی فروش سبزیش را 300 تومن می فروشد، این قضیه اتفاقی نیست بلکه قضیه لزومی هست، میشه ضرورت بالقیاس بین معالیل. چیزی به نام امکان بالقیاس در عالم خارج نداره. خب اگر بخوام امکان بالقیاس مصداقی براش پیدا بکنیم میشه چی؟ فرض ذهنی. مانند دو تا واجب به ذات نسبت به هم امکان بالقیاس دارن. چرا؟ برای اینکه رابطه علی و معلولی ندارن. و چرا؟ برای اینکه اینها دو تا معلول نسبت به یک علت واحده نیستن. هر جا رابطه علی و معلولی باشد یا اینکه معلولی لعلت واحده باشند بین اینها ضرورت بالقیاس است. پس اونجا مثال زدیم که بین دوتا واجب به ذات امکان بالقیاس هست، و همونجا هم مثال زدیم بین دوتا ممتنع به ذات امکان بالقیاس هست. چرا؟ برای اینکه رابطه علی و معلولی با هم ندارن و دوتا معلول برای علت واحد نیست. اینجا هم همون حرفو میزنیم. حکم هفتم این که بین دوتا امتناع به ذات هیچ وقت رابطه لزومی نیست، رابطه اتفاقی است، یعنی امکان بالقیاس هست. اگر دوتا ممتنع به ذات دیدین با هم مقارنت پیدا کردن، این مقارنت و مصاحبتشون لزومی نیست، بلکه مصاحبت اتفاقی است. ما یحصل بس آقا، ما در مقام تصور بین ممتنعین سه تا تصور میتونیم بکنیم. آیا ممتنع به ذات مستلزم ممتنع به ذات دیگر هست یا نیست؟ هرگز نمیتواند باشد. اگر مصاحبت باشد، مصاحبت اتفاقی است، نه مصاحبت لزوم. آیا بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر مصاحبت هست؟ بله هست، اگر این ممتنع بالغیر امتناعشو از همین امتناع به ذات گرفته باشد، نه نسبت به یک امتناع به ذات دیگر. اینجا رابطه لزومی میشه. صورت سوم، آیا بین دوتا ممتنع بالغیر مصاحبت هست یا نیست؟ هست اگر دوتا معلول برای علت واحد باشند، که اینها کنده میشن جز ملازمات عامه. هفت حکم خدمتون گفتیم، آقا تطبیق میکنیم. مباحث رو اینجا رو خوب دقت بکنیم. افتادیم دیگه توی مباحث عدم و ماهیت و اینها، که یک سری بحثایی هست که باید ذهنتون بیشتر کار بندازیم، گرچه بحثای معرفتی جانانهی ندارد، ولی توی بحثای معرفت شناسی بحثای مهمیه. اینها جز بحثای استطرادی مباحث معرفت شناسی نیستن، خیلی باید کار بشه اینها. بله توی مباحث هستی شناسی بحث شود از اینکه ممتنع به ذات چه احکامی دارد، میشه جز بحثای استطرادی. ولی توی این بحثای معرفت شناسی که ما آقا چجوری احکامی را برای ممتنع به ذات انشاء میکنیم، اصلا ممتنع به ذات میگن مصداق داره ما حکم براش بیاریم، چجوری درکش میکنیم، اینها بحثای جانانه هست که حتی مقالاتی در این زمینه باید تألیف بفرمایید. الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع به ذات. در مواد ثلاث بحث میکردیم، وجوب رو بحث کردیم، امکان رو بحث کردیم، رسیدیم به امتناع. لما کان الامتناع به ذات، از آن جهتی که امتناع به ذات هو ضرورت العدم به نظر الی ذات شیء المفروضه، اگر ذات این ممتنع به ذات رو در نظر بگیریم، عدم برای او ضروری است، البته این ذات ذات فرضی است، ذات عینی نیست. کان مقابلا للوجود به ذات، مقابل وجود به ذات می باشد، یعنی در به ذات بودن با هم اشتراک دارند، لذا یک سری احکام اشتراکی هم با هم دارند. علی المحاضا الذی، اون واجب به ذاتی که چی؟ الذی هو ضرورت الوجود به نظر الی ذات شیء العینیه، که اگر اون ذات عینی را در نظر بگیریم، وجود برای او ضرورت بفرمایید ازلیه دارد. جواب لما یجری فیه من الاحکام ما یقابل و احکام الوجوب ذاتی، جاری می شود برای این ممتنع به ذات احکامی که به محاذات و مقابل اون وجوب به ذات می باشد. مانند این که می گفتیم واجب به ذات ماهیت ندارد، اینا رو بالاش بنویسین لا ماهیت الله، یا این که میگفتیم الواجب و به ذات واجب من جمیع الجهات، اینجا هم همینو میگیم الممتنع و به ذات ممتنع من جمیع الجهات. خب این از حکم اول. قال فی الاسفار جلد اول صفحه 94 بعد کلام لهو فی ان العقل کما لا یقدرو یا لا یقدرو، هر دو تا ان یتعقل حقیقت الواجب بالذات، هرگز نمیتواند مفهوم واجب را من حیث هو و واجب که بشود به حمل شایع، یعنی مفهومی که ما به یزد به مصداق داشته باشد، درک بکند. چرا؟ لغایت مجدهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه، کذالک لا یقدرو ان یتصور الممتنع بالذات به ما هو ممتنع بالذات، نه به ما هو ممکن بالذات که بشود حمل اولی، بلکه بشود حمل شایع. مفهومی که ما به یزر به مصداق باشد قابل تصور نیست، برای اینکه مصداقی ندارد، بلکه مصداقش لا مصداقیت هست. گرچه برای این لا مصداقیت و لا واقعیت ما یک نفس الامری انشاء میکنیم، لذا میگیم اجتماع و نقیزه محالون صادقم هست، نفس الامر دارد. اگه ممکن باشد، موجود نباشد، میشود امتناع بالغیبه. بله، ولی میخوام بگم ما اصلا چیزی نیست. یه چیزی رو شما در نمیگه، مثلا زدیز، آیا مفهومی برای شما ایجاد شد؟ مفهوم ایجاد شد؟ نشد، برای اینکه اصلا مصداق ندارد. ولی وقتی میگیم اجتماع و نقیزین، گرچه مصداق ندارد، ولی کن همین لا مصداقیت مصداق برای اوست. میخوام بگم ما وزان این دوتا رو با هم خلط. بله بله دیگه، برای همین مفهوم برای ما نیست. مفهوم یعنی چیزی که برای ما فهم می شود، و مفهوم همیشه باید حیثیت حاکمیت از یک مصداق داشته باشد. اصلا مصداق نداشته باشد، اصلا برای ما مفهوم نیست. یک چیزی به خط سماخ گوش ما خورده، یک چیزی دیز. حالا ولی چن اگر شما مفهومی رو شنیدید مصداقش لا مصداقیت باشد، اونو فهم میکنیم، اما نه اونجوری که مفاهیم ماهوی را فهم میکنیم. وقتی شجر رو میگیم، اون دیگه شجر ماهیتی است که عینیت داره با اون فردش در عالم خارج، که انه خود ماهیت خارجی میاد در عالم ذهن، درک میکنیم. لذا ذهن چیزایی رو درک میکند که ماهیت دارند، چیزی که ماهیت ندارد، حالا یا فوق ماهیت هست یا دون ماهیت هست، به وزان مفاهیم ماهوی درک نمی کند. نه اینکه اصلا درک نکند، اصلا درک نکند. پس ما در مورد چی داریم حرف می زنیم؟ میگیم اجتماع و نقیزه محالو. اگر درکش می کنیم به حمل اولی درکش می کنیم، به حمل شایع قابل درک نیست. کذالک لا یقدر ان یتصور الممتنع بالذات به ما هو ممتنع بالذات لغایت نقصهی و محوزت بطلانهی ولا شیئیتهی. خب اینم بحثی که بود که مرحوم صدرا اینو حالا حضرت علامه توی پرانتز آورده، ولی کن حرف صدرا از اینجا شروع میشه، یعنی که انا احکام ممتنع بالذات از اینجا شروع میشه. بعد گرچه ما قبلش گفتیم حکم اول و حکم دوم اینجا ذکر شده. کما تحقق ان الواجب بالذات لا یکون واجبا بغیره، چنانچه واجب بالذات واجب بالغیر نیست. چرا؟ قبلا گفتیم مانند اینکه ممکن بالذات ممکن بالغیر نمی باشد، برای اینکه با صرف نظر از اون غیر دوتا خلف پیش میاد. فکذالک الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بغیره، ممکنه به ذات هرگز ممتنع به ذات هرگز ممتنع بالغیر نمی شود. به مثل ذالک البیان که در واجب اومد، و به مثل ذالک البیان که در ممکن آمد. پس اینم حکم سوم. و کما لا یکون لشیء واحد واجبان به ذاته و به غیره و به ذاته فقط او به غیره فقط، فلا یکون لامر واحد امتناعان کذالک، هرگز ممتنع نمیتواند دو تا امتناع بالذات داشته باشد، دو تا امتناع بالغیر داشته باشد، یک ممتنع بالذات باشد و یک ممتنع بالغیر باشد. اینم حکم چهارم. فإذن قد استبان ان الموصوف به ما بالغیر من الوجوب ولی امتنا ممکنون به ذات. بنابراین روشن می شود که موصوف وجوب بالغیر و امتناع بالغیر می شود چی؟ ممکنه به ذات. برای اینکه هرگز واجب بالغیر و ممتنع بالغیر با ممتنع به ذات با هم جمع نمی شود و با واجب به ذات هم جمع نمی شود هر کدوم از اینها. پس ثبت که این موصوفش فقط ممکن به ذات. اینها رو صفحه 85 هم خوندیم. اینم حکم پنجم. حکم ششم، و ما یستلزم الممتنع به ذات فهو ممتنع. اون چیزی که مستلزم ممتنع به ذات هست اونم ممتنع است، می شود ممتنع بالغیر، یعنی ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات است. این حکم ششمه. لا محال من جهت بها یستلزم الممتنع، و لا محال از همین جهت می شود مستلزم امتناع غیری. خب حالا این شبهه پیش میاد، از یک طرف میگه ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات است، از یک طرف میگه ممتنع بالغیر مستلزم امکان به ذات است. فثبت که چی؟ ممتنع به ذات میتواند با ممکن به ذات جمع بشود. اشکالات عدیده پیش بیاد برای دفع اشکال این مطلب اومده. و ان کانت له جهتون اخرى امکانیتون، زیر جهت اخرى قد بکشیم. جواب از اون شبهه مقدر، از آن حیثی که این، خوب دقت بکنین، ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع به ذات هست، از همان حیث ممکن به ذات نیست. تا اینکه نتیجه بگیریم ممتنع بالغیر ممتنع به ذات میتواند با ممکن به ذات جمع بشود. و این کانت له جهتون اخرى امکانیتون، یک جهت دیگر رو اگر در نظر بگیریم، فی حد نفس در نظر بگیریم، می شود ممکنه به ذات. لکن لیس الاستلزام للممتنع الا من جهت الامتناعیه، ولی که از جهت این که این مستلزم یک امتناع به ذات هست می شود ممتنع بالغیب. جهتاشون با هم فرق می کنه. مثال می زنیم، یک مثال صحبتی، مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد، مانند این جسم متناهی الابعاد غیر متناهی الابعاد نمیتواند باشد، این میشود ممتنع بالغیر. چرا؟ برای اینکه مستلزم ممتنع به ذات است. اون امتناع به ذاتی چیه؟ هم محصور باشد هم محصور نباشد، لازمش این که هم جسم باشد هم جسم نباشد، میشود تناقض دیگه. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد یستلزم و ممتنعا به ذات هو کون المحصور غیر محصور، باید محصور غیر محصور بشود که از بیرون هم مثالشو زدیم. الذی مرجعه الی کون شیء غیر نفسه، باید شیء غیر خودش باشد، سلب الشیء عن نفسه بشود، مع انه عین نفسه، با اینکه خودش هست میگیم جسم است، جسم است محصور است، محصور نیست جسم نیست، هم جسم باشد هم جسم نباشد. فأحدهما محال به ذات، یکی از اینها محال به ذاته. کدومه؟ بفرمایید کدوم محال به ذاته و ممتنع به ذات هست که دیگری را ممتنع بالغیب میکند؟ احسن، محصور غیر محصور باشد، خودش غیر خودش باشد، یعنی همون مصداق اجتماع اون نقیزه. والآخر محال بالغیر، کدوم میشه؟ اینکه جسم غیر متناهی باشد میشود ممتنع بالغیر، گرچه فی حد نفس ممکنه به ذات هست. فلا محاله یکون ممکنن به اعتبار غیر اعتبار علاقتهی مع الممتنع به ذات. بازم دوباره میگه من وجهن ممکنه به ذات هست، البته غیر از اون اعتباری که امتناع بالغیرشو از ممتنع به ذات میگیرند. علاقیات ما علم تفی استلزام شیء للواجب به ذات، مثل همون حرفی که آقا تو واجب بالغیر زدیم، دقت بکنین که ماهیت واجب بالغیر هست، من جهتن از اون حیثی که نسبت به واجب به ذات در نظر بشود، وجودش نسبت به واجب به ذات در نظر گرفته بشود. ولیکن من جهتن به خود ماهیت نگاه بکنیم میشود ممکنه به ذات، جهتاشون با هم فرق میکنه. از همان حیثی که ممکنه به ذات هست، از همان حیث واجب بالغیر نیست. اینجا هم همینجور، از همان حیثی که ممکنه به ذات هست ممتنع بالغیر نیست. علا قیاس ما علمت فی استلزام شیء للواجب به ذات فانه لیس من جهت ماهیت امکانیه، از اون جهت ماهیت امکانی دیگه واجب بالغیر نیست، بل من جهت وجوب وجود هل امکانی، بلکه اگر وجودشو نسبت به واجب بالذات در نظر بگیریم میشود واجب بالغیر. یعنی هرگز آقا ماهیت واجب بالغیر نیست، ماهیت همواره ممکن است. اگر این شیء رو ما میگیم واجب بالغیر نسبت به وجودش در نظر میگیریم که همون عین الربط نسبت به واجب الوجود هست. و بالجمله، این بالجمله بهتر بعد از پاراگراف بعدی بیاد. پس اینم حکم ششم با شبهه و دفع شبهه. و کما، از اینجا بخونیم، و کما ان الواجبین لو فرضنا لم یکونا متلازمین بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق. بنابراین همینجور که دوتا واجب به ذات فرضی اینها متلازمین نیستن بلکه متصاحبین هستن، یعنی بینشون امکان بالقیاس می باشد به حسب البخت و الاتفاق. این بخت هم اینجا معنای همون اتفاقه، گرچه بخت معنای اصطلاحیش در انسان استعمال می شود، اتفاق برای امور طبیعی هم استعمال می شود، ولی که اینجا بخت به معنای همون اتفاق هست و به معنای امکان بالقیاس می باشند هر دو. همینجور که دوتا واجب به ذات اینها مصاحبت دارند نه ملازمت، یعنی امکان بالقیاس دارند، کذالک تلازم الاصطلاحی لا یکون بین ممتنعین به ذات، بین دوتا ممتنع به ذات تلازم اصطلاحی نیست که رابطه علی و معلولی در عالم خارج داشته باشن. بالاش بنویسین گرچه تلازم تحلیلی هست که بشود ملازمات عامه، بعدا خدمتون عرض میکنیم، بل بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر، بلکه بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر بفرمایید. این دو جور میشه معنا کرد، بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر امکان بالقیاس باشد یا اینکه ضرورت بالقیاس باشد. اگر ممتنع بالغیر امتناعشو از همین امتناع بالذات گرفته باشد میشود چی؟ اینجا رابطه لزومی هست. ولی چن اگر امتناعشو از این امتناع بالذات نگرفته باشد میشود امکان بالقیاس. و خوبه لا محاله ممکنون بالذات، و این ممتنع بالغیر قبلا هم گفتیم لا محاله فی حد نفس ممکنه به ذات هست، کما مر و بالجمله. فکما ان الاستلزام فی الوجود بین شیئین لابد له من علاقت علیه و معلولیت بین المتلازمین، فکذالک الاستلزام فی العدم و الامتناع بین شیئین لا ينفك عن تعلق ارتباطی بینهما. قبلا گفتیم آقا رابطه لزومی جایی است که این دوتا معلول وجودی، دوتا معلول برای یک علت باشد یا اینکه رابطه علی و معلولی داشته باشد. در طرف وجود این بحث رو مطرح کردیم، در طرف عدم هم همین هست که اگر بخوان رابطه لزومی داشته باشند یا باید اینها رابطهشون علی و معلولی باشد. البته رابطه علی و معلولی میگیم این تسامحه، چون در طرف وجود اینها رابطه علی و معلولی دارند، در طرف عدمشون هم میگیم آقا عدم العله علت لعدم المعلول، یا اینکه اینها دو تا معلول برای یک علت واحده باشد. ولی چن اگر این رابطه نباشد رابطه ضروری و لزومی با هم ندارد، بلکه رابطهشون میشه امکان بالقیاس، مانند دو تا ممتنع بالذات، یا اینکه مانند یک ممتنع بالغیر نسبت به یک ممتنع بالذات دیگر، یا اینکه یک ممتنع بالغیر نسبت به یک ممتنع بالغیر که اینها دوتا معلول برای علت واحد نیستند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.